بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که خدا رو بخواد خداوند به مزد این خواستن 10 نور در قلب او که چراغدان خود پروردگاره تجلی میده، روشن میکنه. با این 10 نور همه فکر و عمل و اخلاق و روش و منش انسان مثبت میشه. در برابر گناهان هم ضد ضربه میشه، مقاومت پیدا میکنه. به قول خارجی ها واکسینه میشه، گناه هجوم میکنه ولی این نیروی پرقدرت معنوی گناه رو دفع میکنه. خواستن خدا محصول معرفت به خداست. منبع معرفت قرآن کریم، دعاهاست، روایات و اخبار توحیدی است. با جملات اول دعای کمیل انسان خدا رو میشناسه، با بخشی از مطالب دعای عرفه، دعای ابو حمزه انسان خدا رو میشناسه، با آیات بیان کننده صفات الهی انسان خدا رو میشناسه. به همه هم نگفتن 20 سال برو زانو بزن، تحصیل علم کن تا بشناسیش. به یه عده‌ای که تحصیل علم کردن در سوره توبه وظیفه کرده که خدا رو به مردم بشناسونن، راحت هم بشناسونن، از دلایل فلسفی و حکمی و دلایل پیچیدم گفتن بپرهیزید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. این حکمت غیر حکمت و فلسفه بیرونه، این حکمت آیات قرآن مجید. 5 جلسه، 10 جلسه یا عالم ربانی پاک با تقوا برای آدم صحبت بکنه، آدم خداشناس میشه. روایتی رو دیدم در باره یه مسئله ظاهر عالم از رسول خدا که اهل دل انقدر زیبا این روایت رو تأویل به مسئله معنوی کردن که انسان میبینه اصل روایت تأویلشه. رسول خدا میفرماید اقتنمو برد ربیع فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِعَبْدَانِكُمْ كَمَا يَعْمَلُ بِعَشْجَارِكُمْ. بهار رو و هوای بهاری رو غنیمت بدانید. هوای بهار با بدن شما کاری میکنه که با درختانتون میکنه. درختای خشک بیریخت بیبرگ و بار زمستانی رو هوای بهار لباس سبز می پوشونه، شکوفه های سفید و صورتی بر اونها نمایان می کنه، میوه دارشون می کنه، سایه دارشون می کنه، طبیعت رو زیبا میکنه، آراسته میکنه. وجتنبو برد الخریف، از باد پاییز کنار بکشید. فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِعَبْدَانِكُمْ كَمَا يَعْمَلُ بِأَشْجَارِكُمْ. باد پاییز برگا رو زرد میکنه، همه رو میریزه، درخت‌ها رو لخت میکنه، بیریخت میکنه. اولین باری که روایت رو در کتاب یک محقق قرن ششم دیدم که ایشون میگه که پیغمبر مهمترین گوینده در این عالم بوده، نباید گفتارش به این سادگی باشه. کی از باد بهار فرار میکنه که حالا پیغمبر سفارش بکنه باد بهار و غنیمت بدون؟ کی از باد پاییز خوشش میاد که حالا پیغمبر بگه خودتو کنار بکش؟ میگه باید این انسانی که در علم و عقل نظیر نداشته از این گفتارش یه نظر دیگه داشته باشه، و اون نظر اینه که از نسیم زبان آگاهان و بیداران و اولیاء الهی وقتی وزید غنیمت بشموریدین وزش رو، چون این وزش وزش ملکوتیه، وزش روحیه، وزش معنویه. این وزش دزد گردن کلفتی مثل فضیل رو تبدیل به یه عالم عارف میکنه، دزد خطرناک بیابون بصره رو تبدیل به یکی از اولیاء الهی میکنه. این نسیم یعنی نسیم علم، یعنی نسیم معرفت. اما از زبان بدان اجتناب بکنید که حرفشون قاتل عقلتونه، قاتل دینتونه، قاتل اخلاقتونه، قاتل اعمالتونه، قاتل خوبیتونه، تمام برگ و بار درخت انسانیت رو میریزه از وجود شما. میگه اینه منظور کلام پیغمبر. بنابراین اگه آدم 5 جلسه 10 جلسه بحث توحید رو، اونم توحید قرآن و دعا و روایات رو از یه آدم الهی بشنوه، میشه عارف به پروردگار. بعد از عرفان به پروردگار میشه خداخواه، میشه عاشق پروردگار، که دیگه میخواد دائما کنار خدا بمانه و دستشو از طرف او بر نگردونه، به جای دیگه دراز بکنه. از این نفسا بودم میشه، الانم هست از این نفسا. نمیشه زمین پروردگار از حجت خالی باشه، این امکان نداره. همیشه حجت خدا بر بندگانش تمامه. یه دهانهایی داره در بین بندگانش که اینا کارای مهمی صورت میدن، اینا دلهای مرده رو زنده میکنن، قلبهای عکار افتاده رو بر میگردونن، عقلای معطل رو را میندازن. خب وقتی آدم خداشناس شد، خدا خواهم میشه، چون نمیشه انسان زیبایی بی نهایت رو بشناسه و نخواد. این شناختن با خواستن حقیقت وصل به همه، اون شناختن واقعی، اونی که میشناسه میخواد، اونی هم که میخواد پا میشه دنبال شناخته شده را میفته، به هر جا میخواد برسه برسه. براش مهم نی که در راه خواستن معشوق مالش، جانش، اولادش هزینه بشن. میخواد، خواهان دنبال خواسته شده را میفته. خب وقتی خدا رو بخواد، یه نوری که به قلبش میتابونه نور هدایته. یه نگاهی با هم دیگه به کتاب خدا میندازیم ببینیم درباره این نور هدایت پروردگار عالم چی میگه. حدود 8-9 تا آیه است، البته آیه در این زمینه زیاده، من 8-9 تاشو انتخاب کردم، هر چند تاشو برسم براتون بگم. یه هدایت خدا هدایت مادیه، این مال همه است، کاری به قلب نداره، لطفی داره به بندگانش، تعهدی به قول ما داره، خودش تعهد کرده نسبت به بندگانش، عمل میکنه، میخواد بندگانش خوب باشن، میخواد بد باشن، درست باشن، نادرست باشن. یه هدایتش هدایت مادیه. در این زمینه دو تا آیه براتون بخونم. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون. من اومدم برای اینکه شما راه های مقاصدتون رو پیدا بکنید، سرگردون نشین، گم نشین. اومدم در گرده زمین کوهای برافراشته قرار دادم. ان تمید بکن، این کوها کارشون اینه که زمین رو از دوچار شدن به زلزله مرتب حفظ بکنن. چون اگه زمین دائما زلزله داشته باشه، نظام زندگی موجودات زنده رو به هم میریزه. یه جا زلزله میاد زمین فرو میره، یه جا زلزله میاد نباید در اون ناحیه آب خیلی فراوون بزنه بیرون، بیرون میزنه. زلزله میاد تپه ها رو جا به جا میکنه. زلزله سخت میاد سونامی ایجاد میکنه. من با این کوها زمین رو زیر پاتون آروم نگرداشتم که وقتی دارید حرکت میکنید مقصدتون رو گم نکنید. چون اگه زلزله های خطرناک دائمی باشه جاده هاتون رو همه رو خراب میکنه، شما جایی رو پیدا نمیکنه. و انهارن، در کره زمین نهرهای زیادی رو قرار دادم که براتون روشن شده این نهر از شمال جنوب اروپا آبش حرکت میکنه به شمال روسیه میرسه. اینو میدونید، پیدا کردید. حالا کشتی میندازین تو این نهر که میتونه کشتی درش حرکت بکنه با بار، راحت میان بغل 20 کشور که این نهر از اونجا رد میشه رد بشین، هر جا میخوان بارتون رو خالی میکنین، میفروشین، دوباره بار میکنین، دوباره از نهر بر میگردین به طرف مقصد خودتون. و سبولن، از میان دل کوهستانها، از میان تپه‌ها، ماهورها جاده درست کردم. لعلکم تهتدون، یه نوع هدایت، یه هدایت مادی. در آیه دیگه میگه و علامات، در کره زمین یه نشانه هایی هست که هر نشانه‌ای ویژه یه جاییه، ویژه یه مملکتیه، ویژه یه کویریه، ویژه یه بیابونیه، ویژه یه صحراییه. شما با این نشونه ها و در شب تاریک و به نجم هم یهتدون، با ستاره ها مقصدا رو پیدا میکنه که شمال کجاست، جنوب کجاست. با ستاره ها صبح پیدا میکنید، با ستاره ها چهار جهت رو پیدا میکنید، با ستاره ها قبله رو پیدا میکنید. ستاره ها علاوه بر این که در عالم برای خودشون جایگاه ویژه‌ای دارن، برای هدایت شما هم به مقاصد کار میکنن. به این خاطره که علم نجوم از هزاران سال قبل مورد توجه بشر بوده. این هدایت، هدایت مادی، اما یه هدایت هم داره، هدایت معنوی، که خیر دنیا و آخرت ما رو این هدایت معنوی تأمین میکنه. بدون این هدایت ما راه بهش 200% گم میکنیم، میفتیم تو جاده جهنم 100%. این هدایت رو هم بر عهده 3 نفر گذاشت که ما رو هدایت کن. نفر اول خودش، نفر دوم پیغمبرش، سوم قرآن کریمه. و اما خودش، والله یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم. صراط مستقیم راه خودش، معماریش مال خودش، ترسیمش مال خودش، طرح و نقشش مال خودش. صراط مستقیم. شما همین امشب خونه تشریف بردین، یه چند لحظه قرآن رو واکنین و بخوانین، آیه 152 یا 3 و 4 و 5 سوره مبارکه انعام. تو این 2 آیه 53 و 54 9 مسئله اقتصادی، عملی، اخلاقی، فکری رو مطرح کرده. تو آیه 3 بعد این 9 مسئله میگه و انهازا صراطی مستقیمن فاتبعوا، شما را هدایت میکند به صراط مستقیم. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هر کی خدا رو بخواد، مزدش اینه که خدا هدایتش کنه به صراط مستقیم. شما همون 2-3 آیه رو تو زندگی هر چیشو کم دارین عمل بکنین، پر کنین، شما میشین در صراط مستقیم. پایان صراط مستقیم خودشه، بهشتشه، رضایتشه، لقاشه. سفر در این صراط مستقیمم زمانش خیلی کمه، 40, 50, 25, 18. گاهی آدم 3 تو صراط مستقیمه، بعد عمرش تموم میشه میمیره. هو 18 میره بهش، یکی 25 میمیره، 10 تو صراط مستقیم بوده. خانومان به تناسب تکلیف خودشون، یکی هم 60 تو صراط مستقیم بوده. خب 45 جاده رو طی کرده، خستگی هم نداره طی این جاده. ما این 21 روزه از پیمودن جاده روزه خسته شدیم؟ مگه ما از 2 خسته شدیم؟ مگه ما از کربلا رفتن با ماشین خسته شدیم؟ مگه ما از چندرغاز پول دادن در راه خدا خسته شدیم؟ مگه ما از 2 نماز خسته شدیم؟ مگه ما از این گریه کردن ها خسته شدیم؟ صراط مستقیم چه خستگی داره؟ فشاری نداره. صراط کج خستگی داره، کمر شکن گم شدن داره، مار و عقرب داره، دوز داره، ترس داره، اضطراب داره، ناامنی داره، آبروریزی داره. اما صراط مستقیم این چیزها رو نداره، خستگی هم نداره. من تا حالا در این عمر 50 سال منبرم بر نخوردم کسی بیاد به من بگه که آقا ما رو معالجه کن، من بهش بگم چته؟ بگه از عبادت خسته شدم، از خدا خسته شدم، از دین خسته شدم، از امام حسین خسته شدم، از گریه خسته شدم. اما برعکس تو این 50 ساله آمار که من نگرفتم، خیلی اومدن گفتن آقا از گناه خسته شد، از دروغ خسته شد، از غیبت خسته شد، از رابطه با نامحرم خسته شدی. همه این گناهانو گفتن برام چیکار بکنم؟ خواه آقا جادهی که خستگی برو تو برده، برگرد بیا تو صراط الهی، اونجا نشاط میاره، شادی میاره، اونجا لذت میاره. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوان. اگه بدون یادم نیم، من فکر میکنم این داستان رو اوائل انقلاب در یکی از مجالس هم گفتم، شاید خیلی از اونایی که مستمع اون جلسه بودن مردن نیستن. خیلی داستان عجیبیه، خستگی نداره راه خدا. وقتی که خانوم شاهرخ میرزا، پسر امیر تیمور که پادشاه آرامی بود، علم دوست بود، برخلاف بابای خبیثش بود، خانومش گوهرشاد خانوم از سمرقند به خاطر عشق به حضرت رضا اومد مشهد زیارت، به ذهن این خانوم افتاد کنار حرم حضرت رضا یه مسجد درست کنه، یکی از با برکت ترین مسجدهای کره زمین، این مسجد گوهرشاد، از با برکت ترین. 700 ساله تو این مسجد انقدر طلبه درس خونده، انقدر مرجع تقلید درست شده، انقدر دل سوخته درست شده، انقدر دعا کمیل در این مسجد خونده شده، خیلی مسجد با برکتیه. هر سه وقتم در این مسجد نماز پر، زمستون و تابستون. به متراج این زمین گو خونه ها رو بخر، زورم به کسی نگی، قیمت هم قیمت خوب بده. اگر یکی اینجا خونش رو فروخ بتونه بزرگتر از اینو اونورتر بخره. خونه ها همه خریده شد، به معمار گو نقشه بده. نقشه همین بود که الان هست، بسیار نقشه عالیه، پسندی. بعد گفت هر کجا میخوان گچ بیاری، خاک بیارین، اون وقت که آهن نبود، الوار بیارین، آجر بیارین، سنگ بیارین، کاشی بیارین، تمام مسیرهای منتهی به مسجد و 100 متر 100 متر 200 متر سطل آب، کاه، یونجه، جو پر کنید. این حیوانایی که بارشون میکنید بر مسجد مصالح میارن، اینا تشنگی نکشن، گرسنگی نکشن. با بار که دارن میان تشنه شون شد، آب باشه، جو باشه، یونجه باشه، کاه باشه، احدی هم حق نداره به یه دونه از این مرکبهای بارکش سیخونک بزن. ما میخواییم مسجد بسازیم، مردم بیان عبادت، یه ایوون نباید آزار ببینه. گاهی چه فکرهای خوبی پیدا میشه، این فکرها هم تو صراط مستقیم پیدا میشه. شروع شد مسجد، شبستونا آماده شد، ایوونا چهارتاش آماده شد، به طرف حرم حضرت رضا یه ایوون. حالا میخوان گنبد مسجد رو بزنن، همین گنبد رو عوض نکردن، تعریفش کاشیاش عوض شده ولی ساختمانش نه. یه روزی اومد برای بازدید مسجد، هوا باد داشت، زنم جوان و زیبا، باد اتفاقی چادرش رو یه خود کنار زد، یه دونه از این عمله ها که بالا داشت کار میکرد دیدش، عاشقش رو تموم. دو سه رو بعد عمله مریض شد، العشق و مرزون سوداوی یزید و بالفکر و الخیال ولا یزول و الا به سفر و الوسال. این عشق و بیماریه، سالمترین عشق، عشق به پروردگار، اون عشق مرزه، آدمو میندازه، این عشق آدمو بلند میکنه. آمار میدادن به ایشون، کارگرا رو آمار رو نگاه کرد، دید یه کارگر در 15 روز مریض، خوبم نشد، خودشه و مادرش، کسی دیگر رو نده. هرچی مادره میگو مادر چته، میگفت یه چیزیم هست نمیتونم بگم. بالاخره به مادرش گفت، گفت من عاشق گوهرشاد خانوم شد. گفت پسر جون این شوهر داره، شوهر شاهه، اصلا بفهمن دوتاییمونو میکشن. گوهرشاد خانوم گفتش که آدرس این عمله رو بگیرین من برم دیدنش، برم مثلا برنجی، خورمایی، پولی، قندی، شکری ببریم براش. اومد کنار بستر جوان، گفت چته پسرم؟ گفت مریضم، دارم میمیرم، همه فکرم به هم ریخته، شب و روز ندارم. مادره بالاخره مادره دیگه، مادر مادره. گفت خانم بیماریشو من دو سه روزه فهمیدم، عاشق شماست، دلش میخواد شما زنش بشه. گو عیبی نداره، اینو زودتر به من میگفت. من شوهرم جدا میشدم، برای نجات جان یک انسان میومدم به پسر تو شوهر میکنم. گو پسر جان عیبی نداره، من به تو قول میدم به تو شوهر کنم، اما مهریم رو اول میگه. و ولاد من یه مهریه میلیونیه دیگه، زنی شاکه دیگه، مهریه 14 سکه و 5 سکه و یه شاخه نواد نیکه، حتما یه چهارم مملکت مهریهش. کل گنده های صندلی دار به این حرفا گانه نیستن. من دخترم و با 14 سکه، سن دختر من 27 ساله، من مطابق سال میلادی مسیح سکه میخوام، 2015 1394. مگه 30-40 کیلو گوشت چقدر میارزه؟ روح این دختری که نمیخوای بفروشی، بدنشو میخوای بفروشی، چند گوش کیلو چند؟ که 2015 سکه بهار آزادی دیوانه. ننه دیوانه، پدر دیوانه، دختر دیوانه، ضد اسلام، ضد دین، ضد اخلاق. گو مهریه ما اول میگیره، عمله که دیگه تو مرز سکته است، حالا بشنوه چقدر مهریه دیگه از خیالش راحت میمیره. گو خانوم مهریتون چقدره؟ گو 40 شبانه روز تو محراب این مسجدی که هنوز نماز خونده نشده بری نماز بخون. 40 شبانه روز. گو بگو 400 شبانه روز من میرم میخونم، من دیگه دارم خوب میشم. گو خیلی خوب، امشب برو شروع. سحرگه رهروی در سرزمینی چنین گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. انگورو که میندازن تو 40 رو شراب میشه، هم نجس میشه انگور، هم خوشه ها، هم خود شیشه. بعد 40 رو که سرکه میشه، هم شیشه پاکه، هم خوشه، هم سرکه. 40 روز تموم شد. دفتردارشو فرستاد، گو برو به عملیه بگو ما حاضریم. اومد زانو زد و گو مشتی خانوم آماده است که طلاق بگیره باهاش ازدواج کنی. گو برو سلام به خانوم برسون، بگو کسی که وصل به خدا شده و لذت خدا رو چشیده، لذت تو براش هیچ ارزشی نده. این راه خستگی نده، گناه خستگی ده. حالا عشق بازی با خدا چه خستگی، تازه بیماری های آدم هم خوب میشه، استرابای فکری آدم هم جمع میشه، پریشانی از بین میره، بی سر و سامانی از بین میره. اینه راه خدا. والله یهدی من یشا الی صراط مستقیم. منو که بخوای خودم دست تو میگیرم میذارم تو صراط مستقیم، خستم نمیشی. کی به هم میرسیم بنده من؟ بهشت، آخر جاده بهشت، آخر جاده. وای که دینداری چه لذتی داره، دینداری چه آرامشی به آدم میده. به همین دیشبو که بودیم با هم چه لذتی بود، چقدر لذت بود، چقدر. الهی دلیده که جای تو باشم، Thank you. قربانی که در آن سنای تو باشد. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو الهی. عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی بده همتی آنچنان که سعیم وصول لقای تو باشم. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو با الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدا تو باشد، که هم عاشق و هم گدا تو باشم، که هم عاشق و هم گدای تو باشم. نسألك
Yeah.